طرف آیسای شد دیگه برشان استفاده کرد.
یک چیزی نروشن دیگر همین مرگ فهیم دشتی این همکسب گرامی مرد این است. در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبان نه تنها که دو بزرگواره بلکه زمانی که وارد در این بنشیر شدن هر آن جوان و مردی که پیشونیشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است. گورای دست جمعی روان شما شاید از طریق رسانه‌ها تعقیب کرده باشید و طالبان تا این امال رمزیست به کشتار مردم، اذیت و آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدود را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودیم با واسطه جنگ های چریکی بوده است و به شکست یا مواجه شدیم و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال بر ایجاد شدن درش نمانه. موضوع از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری را بگیریم و انشالله ملت افغانستان از شر از این ظالما خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزا نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای چریکی در چریک میتونه باید کمترین امکانات کار بزرگی را انجام بده. ما با مو امکاناتی را که داریم با مو مقدار مایمات و اسلحه‌ای که ضرورت است ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگر او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات در ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش است. که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات داشتی خود مهمات اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوست ما تاجیکستان و از حکومتشان از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم، نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. اون چیزی که ما ضرورت داریم ما میتونیم که از خود داخل ما حیات سازیم.
بله بله. سوال دیگر که همیشه در مطبوعات در رسانه ها زود زود نشر میشود و از اون توجه میکنن، حضوری رهبری جبهه مقاومت احمد مسعود است، واقعا کجا هست فعلا احمد مسعود؟
ضرور نیست که ما حتما یک رهبر خود در یک سنگر نگه داریم، در حالی که صدها کار مؤثر دیگه را باید رهبر انجام بده که او رفتن به بیرون است و داشتن ارتباطات هماهنگی در سطح دنیا است. انشاءالله که امیر جوان احمد مسعود در پهلوی ملت خود است، مبارزه را آغاز کرده است که دیر یا زود انشاءالله ما شما شاید پیروزیش است.
شما با این مبارزتون با چی کدام هدف را دنبال دارین؟ یعنی پایانش چی است؟ چی را میخواهین دیگر کنین؟
ما فقط مبارزه ما فقط به خاطر آوردن عدالت، به خاطر آوردن امنیت واقعی، به خاطر آوردن آزادی واقعی که حق هر مرد و زن افغانستان است و به خاطر داشتن یک نظامی که به اساس اراده مردم اون نظام به وجود آمده باشد.
فعلا بیش از 3 ماه گذشت، به رسمیت نشناختن طالبا تا کجا موقع جبهه مقاومت دیگر کرد، یا قوی تر یا ضعیف تر؟
اگر طالبا به رسمیت شناختن به معنیش به رسمیت شناختن اونمون تروریستایی هستن که به دنیا یک روز آسیب رساندن و بعد از اینکه یا به رسمیت شناخته شوند حکومت های مالی دنیا به یا شوند یا باز میتونن قوی تر و بیشتر به دنیا آسیب برسانند مثل حادثه 11 سپتامبر در نیویورک. این که دنیا یا را به رسمیت نشناختن مسلماً باید نمیشناختن، چون به رسمیت شناختن گروه طالبان و به رسمیت شناختن یک گروه تروریستی که ده ها شبکه های تروریستی که از یا هماهنگ بود و حالا هم هماهنگ است.
به نظر می رسد که شما جداگانه یا که به طور پریشان عمل میکنین، مثلا یک گروه در اندراب، از بیرون یک فکر به ذهن میاد که مثلا شما از یک مرکز جبهه مقاومت اداره نمیشه و تو کجای ادعا واقعیت دارد؟
من کاملا به اطمینان براتون میگم که یگانه آدرسی که فعلا در افغانستان یک جبهه مقدس نمایندگی میکنه همین جبهه مقاومت در رهبری امیر جوان احمد مسعود است. خود کارهای ما تقسیمات شده، بحث نظامی بر یک مرجعی هست، بحث سیاسی دیگه مرجعی هست، بحث رسانه‌ای دیگه هست، بحث اطلاعاتی و فرهنگی و همیترتی همه بخش ها جدا جدا، ولی اما هم در محور رهبری احمد مسعود حالیت خدا دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حدود 100 سال است که در مسجد سنگین واقع در کنار قلعه سور مسلمانان نماز نمی خوانند. با گفته تاریخ نگاران این مسجد تا زمان تصرف عرب ها در عصر 7 میلادی عبادتگاه آتش پرستان بوده است. همکنون مقامات تصمیم گرفتند این یادگاری تاریخی را بازسازی کنند، اما کی معلوم نیست. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. این مسجد در 30 کیلومتری غرب دوشنبه در گذر کلاه دوزان حصار در کنار قلعه حصار واقع است. هرچند تقریبا 100 سال است که در این مسجد نمازگذاری صورت نمیگیرد، ولی ساکنان محل ضمن عبور از کنار آن دست به پیش گرفته با احترام میگذرند. اکمل حامیدوف مدیر آثارخانه تاریخی حصار در صحبت با رادیو آزادی با استناد به منبعهای تاریخی گفت که تا زمان دلوی عرب ها این مسجد مکان عبادت آتش پرست ها بوده است.
اجدادان خلق تاجیک در گذشته در این موضع در این مکان پیروی دین های گوناگون بودند و یکی از آن دین ها دینی زردشتی بود که بینای مسجد سنگین قبل از اسلام آتش کده بوده است.
با گفته تاریخ نگاران سال 1924 حکومت وقت بلشویکی نمازخانی در این مسجد را منع کردند، زیرا مقامات نو دین ستیز بودند. در سالهای 80 قرن گذشته مقامات در فکر بازسازی این مسجد شدند و برخی از امور ساختمانی در این محل انجام شده است. وجود چنار چند صد ساله در صحنه این عبادتگاه از تاریخ قدیمه آن گواهی می دهد. طرح این مسجد مانند به مسجدهای دیگر تاجیکستان نیست، هرچند در داخل آن محراب و گنبدها دیده می شوند، ولی همچنین شبیه تالار عبادت آتش پرستان یعنی چهارگوشه است. دیوارهای این مسجد از سنگ سرخ ریزه چیده شده است که به گفته صاحب نظران خاصی عمارت سازی زمان زردشتی ها می باشد. با گذشت قرنها بنای این عبادتگاه به تعمیر نیاز پیدا کرده و دهه 1980 مقامات وقت شوروی با سازی آن را شروع میکند. با گفته عبدالغنی مرزاقلوف مدیر شعبه معماری ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار، این امر تا سال 1987 ادامه یافته است.
مسجد سنگین خراب شده بود، برای آنکه در مسجد سنگین نمازخوانی هم منع کرده بودند.
با ادعای این تاریخ نگاران در وادی حصار در آن قرنها نماینده های ادیان مختلف از جمله زردشتی ها و بوداها، نصرانی ها و یهودی ها نیز زندگی میکردند. فریدون حادی‌زاده دینشناسی تاجیک میگوید که معمولا نماینده های دین ها عبادتگاه های خود را در مرکز شهر یا نقطه های اهالی نشین بنیاد میکردند تا برای پیروانشان مشکل آمد و رفت پیدا نشود.
مردم از آتش پرستی، از دین زردشت و دین اسلام میگذشتند و البته آنها عادت میکردند که همون مسجد، جای مسجدشان یعنی آتشکده زردشتیان در جای بسیار خوب جا میگرفت. اساسا اگر نگاه کنید تمام کلیساها، کنیشها، تمام مسجدها در جای بهترین شهر جا میگرفتن. مردم عادت کرده بودن که همونجا میرفتن همینطور میشد.
حالا با در نظر داشت اهمیت تاریخی داشتن بنای این مسجد، مقامات فعلی تاجیکستان در فکر بازسازی این یادگاری هستند، اما معلوم نیست که مسجد سنگین چی زمان بازسازی می شود.
ورزشکاران توجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در جام آسیا 24 فوریه سال آینده معلوم می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیژگرودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردار این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر دزرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه عنعنوی که باری 26 صورت گرفت زورترین سامبوچیان از ارمنستان، بلغارستان، کامرون، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. آقای عبداللهیف افزود
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دارنده سکه مدال برنزی چمپیونز جهان سورگون لاتیدوف و استاد ورزش رمضان جمعایف در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروف تاجیک سوربان لطیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در قوازمایی نهایی از گوشتگیری نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالیب مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. به سوربان لطیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رسمی در وزن تا 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. در این وزن ایوان لوشکین روسیگی مقام اول را کسب کرد. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 را اعلان کرد. رقیبان دسته منتخب ملی تاجیکستان در سبقت گروهی 24 فوریه سال آینده معلوم خواهند شد. خبر می‌دهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. به اطلاع منبع طبق نتایج قرعه‌کشی که 24 فوریه دایر می‌گردد، شش گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل می‌شود. بازی‌های مرحله گروهی مسابقه انتخابی در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایونی سال آینده برگزار خواهند شد. 11 دسته، 6 غالب گروه، اینچنین 5 دسته از روی نشاندادها خوبتری جایهای دویم به دور نهایی جام آسیا 2023 راحت میگیرند. در مسابقه انتخابی 24 دسته برای راحت به فینال جام آسیا 2023 مبارزه میبرد. بجز از تاجیکستان اینها دسته های ازبکستان، اردن، قرغزستان، بحرین، فلسطین، هندوستان، تایلند، فیلیپین، کووایت، ترکمنستان، میانمار، هنگ کنگ، یمن، افغانستان، مالایزیا، مالدیو، سنگاپور، نیپال، مغولستان، بنگلادش، شریلانکا، اندونزیا و کمبوج می باشند. قابل ذکر است که دسته های منتخب ایران، کره جنوبی، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر الکای به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند.
چرا بدخشان؟ اعتراض اموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی میدهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سخت‌تری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشی و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تاثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوبولایف رئیس سازمان وطن‌دار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوالگذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند، و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمامی جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچکه و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جمعه تو بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم، و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود، و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند، برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا رو میبینم و نه ترساندن احوالی رو. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن احوالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترساند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیت پراندند، اونهایی که اگران کار کردند، حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر. محترم دوده جان اتوالی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هسته؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدند، به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید و نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت رو اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت رو به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفرف، شما همین ستاد را که جناب اتاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من می دانستم و اینا هر بیانه، بلکه این بیوسته ملیتسیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علم شاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید دادشون؟
ببینید، کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد جناب سفر؟
سوالی دکتر
مرحمت
میخواستم که مهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر. جناب سفروف، وابسته به همین نکته نظر جناب اتاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حده که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلل وارد نمی کند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم، البته این من باور میکنم به این. و بعد از آن هم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواد که دولت الهیده باشد؟ این سفسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیه است و خلاص. که من از حتی با این هیچ کار بازی شده نمید.
بله، حالا جناب اتاقول شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک باری دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سود تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید، برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کویسان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفرو مرحمه، نظر شما.
نه، البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چکلی که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوق را تاختن، کلوب را تاختن، رش را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفرو، خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یکون ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کرده میفتم.
تشکر. جناب اتاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم میگرفتم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکنید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نه باشم، رئیس نه بجای میزان باتو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قواه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوجان اتاولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان